بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه صاد اواخر سوره دعای مونده و آخر سوره، خداوند تبارک و تعالی به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این جماعت بگو من در برابر این خدمتی که به شما میکنم اجری نمیخوام. جلسات متعددی صحبت کردیم راجع به این آیه و آیات دیگری که مضمون اونها همین اجر و تقاضای اجر یا نفی اجره، و به این نتیجه منتهی شدیم که انبیاء علیهم السلام بزرگترین خدمت رو کردند، خدمتی که هیچ کس نمیتونه جزای اون رو بده جز خداوند تبارک و تعالی. انبیاء گذشته هیچ کدام مأمور به تقاضای اجری نشدند الا نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اجری که نبی اعظم تقاضا کردند برای خودشون نبود، در واقع برای امت بود. این اجر راهی است به سوی خدا، مودت فی القربا راهی است به سوی خدا، و این مودت صرف یک محبت عاطفی نیست، بلکه مودت محبتی است که باعث تبعیت میشه. و خب قوی ترین شکل تبعیت هم تو همین محبت شکل میگیره که ما امروز هم میبینیم که تو دنیا نمیان بگن آقا شما بیا از مدل موی فلانی تقلید کن، بلکه یه کاری میکنن شما به اون شخص علاقمند بشی، وقتی علاقمند شدی به صورت طبیعی از مدل موی او تقلید میکنی، از حرف زدن او تقلید میکنی. این بهترین راه برای تبعیت. در واقع گفتیم این قربا همه منسوبین به پیغمبر نیستند، حالا منسوبین درجه یک چه رسه به واسطه ها، بلکه افراد خاصی از منسوبین به پیغمبرن که اینها یهدی الالحق، و اینها در سوره آل عمران آیه 61، سوره آیه مربوط به مباهله، 5 نفر در واقع یا 4 نفر از اینها غیر پیغمبر معرفی شدن: علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسنین. و آیه تطهیر هم ناظر به همین قرباست و ناظر به همین پیغمبر و این قربای پیغمبر با این خصوصیات. آخرین کلمه همین که ببینید چرا خداوند تبارک و تعالی از انبیاء گذشته نخواست تقاضای اجر، از این بزرگوار خواست، و این تقاضای اجر همونطوری که گفتیم برای ماست نه برای خود او. جوابش این بود که قبلا باز اینو توضیح دادیم ظاهرا که قرآن خب معجزه جاودان خداست، قرآن معجزه جاودان پیغمبره، قرآن اون چیزیست که قرار بوده برای انسان به وحی بیان بشه، همه اون چیز قرآنه، بیش از این نبوده، کمتر از این هم نیست، که به تعبیر مرحوم شاه‌آبادی این خود علم خداست که تنزل پیدا کرده در پایین ترین مرتبه به این حد رسیده که ما هم بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. خب این قرآن نیازمند یک تفسیره، اون تفسیر رو ائمه عرضه کردن، نه صرف محتوا. نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه کردینه تا اینجا که فعل ائمه، قول ائمه، معصومین، حالا خود پیغمبر رو هم شامل میشه، تفسیر قرآن اینو همه قبول دارن فی الجمله، یعنی همه یا شیعه، ولی این نکته ای که من روش تأکید دارم اینه که مقصود فقط محتوا نیستا، که بگیم پیغمبر این جمله رو فرمود پس این آیه مقصود اینه، علی ابن ابی طالب این جمله رو فرمود پس این آیه مقصود اینه. نه، چیزی فراتر از این. ائمه علیهم السلام نه فقط معصومین علیهم السلام نه فقط محتوایی رو به عنوان تفسیر قرآن عرضه کردن، حالا چه به فعلشون چه به قولشون، بلکه در قالب اون محتوا یک روشی رو هم در واقع برای فهم قرآن عرضه کردن که اون روش در واقع همونیست که ما بهش میگیم مکتب تفسیری اهل بیت، که اون روش یه بخشیش همینیست که با توی اصول ازش استفاده میکنیم، چون ما در تاریخ علم اصول هم گفتیم که بنیانگذار این علم نمیدونم شافعی یا مثلا هشام اینا نیستن، بنیانگذار این علم قبل از اینا خود حضرات معصومین علیهم السلام هن. قواعد اولیه علم اصول در حوزه به خصوص الفاظ و در حوزه استظهار از عبارات رو خود ائمه علیهم السلام، بحث مطلق و مقید، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، اینا در کلمات علی ابن ابی طالب، در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که ما در تاریخ علم اصول گفتیم. و گفتیم ما اون روایت معروف انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی رو اینجوری معنا میکنیم که علت این که تأکید بر این که لن یفترقا هم همینه، که یکی محتواست قرآن، یکی روش، که این روش به ما این امکان رو میده که از این محتوا برداشت درست بکنیم. حالا البته ما ممکنه خطا کنیم، ما به دلیل اینکه معصوم نیستیم باز ممکنه یه جایی رو اشتباه کنیم، ولی این روش روششه. اگر روش دیگری بریم اون قطعا اشتباهه، این روش روش درسته. حالا ما این روش رو ممکنه درست تطبیق نکنیم، درست نفهمیم، درست استفاده نکنیم، اون بحث دیگه است. و علت این که در دین خاتم یه همچین داستانی پیدا شد که المودت فی القربا همینه، که یه قرآن نیاز بود، یعنی یه منبعی که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که این مصون از تحریفه، و یه روش نیاز بود که ما با این روش بتوانیم به این منبع مراجعه کنیم. به همین دلیل لن یفترقا، چون اگر شما قرآن رو جدا کنی از اهل بیت، منبع اصلی رو جدا کردی. همون اشتباهی که بعضی از این آقایون ولایی ها در طول تاریخ کردند و میکنن، بعضی چیزایی رو که منسوب به ائمه است بدون این که توجه کنن که اصلا این با قرآن سازگاره، تو فرهنگ قرآنی این چه جایگاهی داره، همینطوری مطرح میکنن. و اگر قرآن رو بگیریم حسبنا کتاب اللهی بشی، همون اندازه اشتباهه که اون اهل بیت رو فقط بگیری. وقتی که اینا کامل درسته که لن این دوتا کنار هم باشن، اینا لن یفترقا، اینا قابل افتراق نیستن، روش و محتوا. با همین دلیل ما این داستان رو در دین خاتم میبینیم که قراره بعد از این پیغمبر دیگه پیغمبر دیگری نیست، و این برای همین یه باید در یه دوره زمانی که این دوره نزدیک 200 و اندی ساله که اهل بیت علیهم السلام زندگی میکنن، تو این 200 و اندی سال در واقع اون مبانی تفسیری اهل بیت تبیین بشه، تثبیت بشه، و در واقع خب اینا چون همه به منزله متکلم واحدن انگار یک نفر 250 سال بوده، این مبانی تبیین بشه تا بعدن افرادی که میان با کمک این قرآن به عنوان منبع و این روش بتوانند دین رو درست بشناسن. دیگه تا قیام قیامت قرار نیست پیغمبری بیاد. بله امام زمان جلال فرجه الشریف ایشون میان، چون مأموریت ایشون بیش از این که این باشه که بخواد دین رو درستشو برای ما بیان کنه، این هست که بیاد دین رو تطبیق کنه. یعنی اون مأموریت اصلی حضرت تشکیل حکومت جهانیه، اون هدف اصلی این که علت غیبته که اون حضرت غایبه، به خاطر اینکه ظرفیت تشکیل چنین حکومتی هنوز فراهم نشده. دیگه بحث ما راجع به این آیه 86 قسمت اولش تمام شد. دیگه یه دو تا کلمه‌ای که راجع به آخر این سوره هست باشه برای شنبه.